أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه الله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خدمت عزیزان و سروران معظم، گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه تقابن است. دیروز در ادامه مباحث گفتیم که خداوند فرمود ما اصاب من مصیبت، هر مصیبتی که به شما انسان ها میرسد نیست الا اون که به اذن الله هست، به اذن الهی است. توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز که مصیبت یه معنای عام می‌دارد. هر آنچه به انسان میرسد مصیبت است، میخواهد موجب شادمانی باشد یا موجب غم باشد. مثلا مصیبت که معنای گسترده تری دارد، اما نوعا غالب است در معنای آزار دهنده، سوء، محزون کننده. ولی در خود کلمه مصیبت و اصابه معنای شری وجود ندارد. بر تقدیر ما اصابه من مصیبت الا به اذن الله، هر مصیبتی که می آید به اذن خداست. و اشاره شد که اذن الاعلام و به رخصت دادن است، مجوز دادن است. هر بلایی که سر شما میاد، هر مصیبتی که می بینید، خدا اجازه می دهد این رو. خب گفتیم این آیه با این گستردگی سازگاری ندارد با واقعیت خارجی. از یه سو میبینیم اگر یه انسان خود بدی میکند، عدم تدبیر و عدم تقدیر انسان موجب میشود که بلایی بر سر او بیاید. آیا دست خدا در اینجا کجاست؟ آیا این امر الهیست؟ این اذن خداست؟ که یه انسان میستد مقابل یه دره و دنگاه خودش پرت میکند تو این دره مثلا، فرض بفرمید، آیا این به اذن الله است؟ در توجیه آیه شریفه اشاره کردیم به کریمه مبارکه دوم و گفتیم خداوند سبحان در قرآن فرمود ما اصحاب من مصیبتن و به ما کسبت عیدی کن. اونچه بر سر شما میآید به سبب اعمال خود شماست و دستهای خودتون. اعمال کن ترد دالیکم، اعمال شماست که به شما برمیگرده. جمع بین دو بین دو این دعای رو به اصطلاح همان گونه که اشاره کردم از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت بر این شد که خداوند دو گونه اذن و اجازه میدهد، یه اذن تکوینی و طبیعی است، یه اذن تشریعی و قانونی است. بنابر اذن طبیعی و تکوینی همین است که خداوند اینجا میگوید هر مصیبتی که تکوینن شکل میگیرد، یعنی از محدوده اختیار ما انسان‌ها خارج است، مانند مرگ، مانند ابتلاعات سنگینی که در خلقت خداوند قرار میدهد، زلزله ها، سیل ها، خیلی از عوارض و حوادث طبیعی که ما چندان نمیتوانیم نقشی در آن داشته باشیم، اینها مصائب الهی است و به اذن الله است. پاری از مسائل است که اینها خداوند اختیار به انسان واگذار کرده است. این تدبیر ماست، این اعمال ماست که هنگامی که از قوانین خداوند تعدی و عدول میکنیم مصائب اون گریبانگیر ما میشود و بر سر ما میآید. وقتی که خداوند سبحان عوارض و قیامتهایی برای عمل مطرح میکند که کسی این کار رو بکند، این به سرش میآید. این اذن تشریعی خداست. خداوند قانونن اذن داده است که این مصیبت چنین اثری رو داشته باشد، این کار چنین اثری رو داشته باشد. اما اون کسی که این اثر رو به سوی خودش میکشن ما هست. پس بنابراین دو مقوله است. اشاره کردم وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها وارد شدن بر عبید الله زیاد، اون خاص همین گفت ما اصاب من مصیبت فلما کسبت ایدیکم، این بلاهایی که سرتون اومده است اعمال خودتونه که سرت اومده است. به اهل بیت علیهم السلام و پاسخ حضرت زینب سلام الله علیها همین بود: ما اصاب من مصیبت الا باذن الله.
نه،
اینجا تو با چه کسی میخوای به هر حال تزویر کنی و برخورد این چلی بکنی؟ با آیات قرآن، با مفسر و با معلم قرآن، با شخصیتی که در مکتب امیر المؤمنین کلاس درسش دیده است و گذرانده است؟ فرمود ما اصحاب من مصیبتی، این از اونها نیست که به اذن الله از رخصت خداییست و این لطف است اون چه در پیمانه بکنه. خب اینو خدمت عزیزان عرض کردیم، اما به دنبال اون آیه شریفه فرمود و من یؤمن بالله یهد قلبه، اون کسانی که ایمان به خدا می آورند یهد قلبه. راه برخورد با مصائب چیست؟ چگونه می توان در قبال نوائب و مصائب زندگی اون استقامت و آمادگی لازم رو انسان در وجود خودش ایجاد کنه؟ فرمود و من یؤمن بالله یهد قلبه، اون کسی که ایمان به خدا می آورد خداوند دل او هدایت می کند، قلب او هدایت می کند. پس راه فائق شدن در مصائب بنابر اون که خداوند در قرآن می گوید چیزی نیست جز ایمان. در پناه ایمان است که انسان تمام مصائب زندگی رو هضم می کند، در خود می پذیرد و می داند که تمام این مسائل اون چه از سوی خداوند حواله می شود و لنبلغن نکن به شکل این من الخوف و رجوع است. اینها ابتلاعات الهی است، اینها آزمون الهی است، افتتان است، محک خوردن انسان است، امتحان است، عیارگیری انسان است. و با این فکر و اعتقاد در قبال مسائل می گوید رب انا امت فزد، خدایم نعمت دادی نعمت را فزون کن. این زاویه نگاه هست که انسان را آرامش میدهد. با این نگاه هست که انسان میتواند زندگی رو بر خود هموار و استوار کند و نوائب و مشکلات زندگی هم در کام و شیرین آید نه تلخ. این پایان اعراض دیروست. یه معنای دیگر هم در آیه شریفه وجود داره که این هم مناسبت داره، یعنی ممکنه بنابر بعض از قرائت این که فرمود و من یؤمن بالله یهد قلبه و من یؤمن بالله، اون کلمه یهده وقتی این کودک رو در گهواره میگذارند و تکانش میگن این کودک رو که آرام بگیرد و از استراب بیرون بیاد و بخوابد، اینجا میگن هدأت السبی. هدأت السبی، آرامش دادن کودک در گهواره را خود میگن این مطلب، مطلب خود آوریست، یعنی آرامش می آورد. و من یؤمن بالله یهد قلبه، اون کسی که ایمان به خدا دارد دل او آرامش پیدا می کند. دل او اون تلاطم دل، این گاهواره تکان می خورد به دل و این کودک آرامش می گیرد. اون کسی که ایمان می آورد دل او از اضطراب به در می آد. به این مناسبت با کلمه قلبم دارد پایان عرایزی اشاره کردم خدمت عزیزان که برنامه دل انسان و قلب انسان، گفت پیغمبر که دل همچون پست در بیابانها اسیر سرسر است. دل انسان کانون تلاطم هاست. اصلا این که خداوند دل و جان انسان رو فعاد میگوید در قرآن، بده فعاد این کانون آتش، کانون آتش. دل انسان پر تلاطم است. دل انسان الهی سینه در داشناده، قم از هر دل که دستانی به ماده. دل انسان از هر سوز و ساز و آتش و بلاز است. اون چه این دل را آرام می کند و تسکین می دهد علاوه بر ذکر الله و تطمئن قلوب، هیچ عامل هستی نمی تواند آرامش دل باشد مگر یاد خدا، مگر عنایات الله. فرمود و من یؤمن بالله یهد قلبه و الله بکل شیء قدیر. خب این پایان آیه 11. بدون مال اون برای توضیح بیشتر که این قرار دل از ایمان برمیخیزد فرمود و اطیع الله و اطیع الرسول. راه رسیدن به این ایمان چیست؟ اطاعت است. تا زمانی که اطاعت خدا و رسول نباشد اون آرامش ایمانی بر دل وارد نمیشود. و اطیع الله و اطیع الرسول، درایت دارید؟ یه روز دیگرم ارز کردم خدمت عزیزان، اطاعت به معنای پذیرش هست. اونطور وقتی که اطاعت در کنار تبعیت به کار برده می شود، هم اطاعت و هم تبعیت. اطاعت میشه قبول کردن و پذیرش قولی، تبعیت پذیرش عملی. اما وقتی اطاعت تنها میاد در کلام عامه، هم قول رو می گیرد هم عمل رو می گیرد با یک نکته. اون نکته اینه که اطاعت از ماده تاو، از ماده تاو میاد. تاو نقطه مقابلش کره، کره و کره. وقتی شما یه چیزی رو میپذیرید اما با ناخرسندی، عدم رضایت قلبی، فعلی تمایل ندارید اما چون چاره نیست میپذیرید و قبول میکنید، این کره. کتب علیکم القتال، خداوند جهاد رو فرض کرده است بر انسان ها، اما از طرف بازگو میکند عده جهاد براشون کره، یعنی بحث جان دادن است براشون دشوار است. هم میگن دیگه خب چون خدا گفته است میپذیریم دیگه، چاره نیست. این پذیرش با کره را اطاعت نمیگویند. اطاعت از ماده تاو و عمایات، یعنی پذیرشی که 100% با میل و رضای قلبی است. تاو یک کار مستحب بیره، یک کسی رو که یک کاری رو که انسان بدون اجر و مزد انجام میده 100% از دل برمیخیزد و انسان آمادگی انجام این کار رو بدون مزد و منت دارد، این کار رو در اسلام تطوع میگن. تطوع یعنی کاری که انسان به رضای قلبی بدون مزد انجام میدهد. تو از این ماده است. و اطیع الله و اطیع الرسول، با جان و دل فرمان خدا و رسول بپذیرید. اینجا اشاره فرمود خداوند به اطاعت خودش و اطاعت پیغمبر. این که دو اطاعت خداوند سبحان مطرح می کند، برای اون که در مقام خارج می دانیم که اطاعت رسول، اطاعت خداست، اینا یه اطاعت هست، یه فرمان برداری است. اگر در اینجا دو تا امر میاد و دو تا اطاعت خداوند مطرح می کند، علت اینه که اولا اطاعت خداوند سبحان ذات هم در آدمی و عقلا در انسان واجب است. خداوند خالق وجود است، خالق هستی است، اختیار هستی به دست اوست، جان ما و جهان به دست اوست، لذا اطاعت او عقلا بر ما لازم. به محکمه عقل که مراجعه می کنیم، وجدان عقلانی ما حکم می کند لأنه خالقهم، لأنه ربهم، چون رب ماست، چون خالق ماست، چون مدبر ماست، چون رازق ماست. فرمان هم از آن اوست، هر آن کس که نام دهد فرمان دهد، فرمان از آن اوست و باید پذیرفت. اما نسبت به پیغمبر اینطور نیست. اطاعت گفتار پیغمبر ذاتاً بر ما لازم نیست، پیغمبر بشر است و اطاعت بشر از بشر اصل عقلی نیست. یعنی اصل اول در شرع مقدس اسلام هم عدم و اطاعت احد من احد، هیچ کسی لازم نیست از دیگری اطاعت کند مگر اون که دلیلی بر این اطاعت باشد، مگر وجهی و رجحانی و ترجیحی و حکمتی و علتی برای این اطاعت وجود داشته باشد. به الا اصل اطاعت این یه اصل به اصطلاح مسلمی نیست، بلکه اصل مسلم عدم اطاعت است. بدون نسبت پیغمبر اگر ما اطاعت میکنیم، اطاعت پیغمبر با اطاعت خداوند به لحاظ برخاستگاه و نیشه یکی نیست. اطاعت خداوند ذاتاً لازم است، اما اطاعت پیغمبر چرا؟ لامر الله، به خاطر امر خدا لازم است. اطاعت پیغمبر بر میگردد به اطاعت خداوند سبحان. مفهومش هم یکیه، مؤثر هم یکیست. من یطع الرسول فقط اطاع الله. ما اگر هر آن چه اطاعت پیغمبر کنیم 100% اطاعت خدا کردیم، هیچ بر برگردن ندارد. اما چرا ما پیغمبر را اطاعت میکنیم؟ به خاطر خود پیغمبر؟ نه، لامر الله، به خاطر فرمان خداست. چون خداوند فرموده است که اطاعت از پیغمبر من بکنید، ما اطاعت پیغمبر میکنیم. ببین جهتی که در قرآن گاه خداوند سبحان اینها رو با دو تا فعل مطرح میکند، و اطیع الله و اطیع الرسول، دو تا اطاعت در کنار هم. فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. اگر آمد شما پشت ما، پیشنهاد رو بهتون میدیم، این پیغمبر ما، این فرمان او، این هم نتیجه اطاعت از پیغمبر که وجود شما را آرامش میگیرد، دلتون قرار مییابد، صبوری و شکیبایی مییابید، مشکلات زندگی را هضم میکنید، به نور ایمان زندگی سعادتمندانه خواهید داشت. اما فإن تولیتم، اگر پشت کردید، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، دیگه پیغمبر ما بیش از این موظف نیست. و وظیفه پیغمبر ما آن است که به شما بلاغ کند. بلاغ یعنی رساندن. انبیاء الهی ابلاغ دارند، بلاغ دارند، میرسانند دعوت رو به انسان ها. دیگه بیش از این در کار رسول نیست. فما عن الرسول الا البلاغ، بر رسولم پیام باشد و بس. اونطور این جمله رو خداوند سبحان همیشه وقتی بحث بلاغ انبیاس و پیغام رسانی پیامبران الهیست نوعا این صفت رو میارد. و ما علی رسولنا، نیست به پیغمبر مگر بلاغ مبین. بلاغ مبین رساندنی آشکار و روشن. و این از سرلوحی کار انبیاء الهی بوده است که پیام و مطالب خودشون رو ابانه کنن با کمال روشنی، با کمال حضور، با کمال آشکاری و زیبایی به جامعه برسانند. اگر پیامی میخواهد رسیده شد، این پیام باید در نهایت شفافیت، در نهایت وضوح، در نهایت روشنگری و در نهایت زیبایی باشد. مثلا انبیاء الهی واقعا عمراء ملک کلام بودند. امیر نحن عمراء ملک کلام، ما امیران ملک سخن و ملک کلام هستیم. زیباترین سخنان اما افسق من نطق به صاد یا به ذات. پیغمبر مکرم اسلامی فرمود من فصیح گو سخنم افسح، فصیح ترین فردی هستم که سخن میگوید به کلام عرب. چون کلام پیغمبر باید مبین باشه، هم ظاهر اون هم محتوای اون. اگر کسی اهل بلاغ است میخواد بلاغی رو برساند، باید بلاغش مطابق به ذهن مخاطبان و شنوندگان او باشد. سخن را بر مزاج مستند بود، اگر خواهی که یابد بر تو میگه. فرمود بر این رسول بلاغ است و بلاغ مبین است. خب این پس بنابراین به دنبال ذکر مصیبت و مصائبی که وجود دارد، خداوند سبحان این جمله رو فرمود. صلوات و نعت بفرمود. به دنبال اون فرمود الله لا اله الا هو، الله لا اله الا هو. اون خدایی که فرمان اطاعت داده است، علت اطاعت از اون خدا مشخص است، چون نیست معبودی جز او. الله لا اله الا هو، اون ذات غنی توانمندی است که جز او شما پناهی ندارید، معبودی ندارید، معبودی ندارید که بتواند شما رو پناه دهد. حال که این چنین است بپذیرید و مغفل نکنید انسان ها. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و بر چنین خدایی و بر چنین ذات قدرتمندی باید هر آینه تکیه کنند و توکل کنند، توکل کنند بدان که مؤمنینند. باید مؤمنین بر چنین خدایی توکل و تکیه کنند. کلمه توکل رو خب به هر حال ما زیاد به کار می‌بریم، اونطور گاهی پاره‌ای از مفاهیمی که ما به کار می‌بریم عزیزان در اسلام یک کمی جنبه تخبیری پیدا میکنه، چون مفهوم رو درست به کار نمیبریم. گاهی میبینید همچه اون استفاده لازم رو ما از مفهوم درست نداریم. پیروز از میکردن تذکر به من خیلی خوب است. این شعنی و مؤمنین فرمود کیسترین و زیرکترین شما کسی است که بیشتر از همه شما یاد مرگ باشد. خیلی بس اصل مهم نیست. اکیس و کن کیسترین شما از کرو کنل موت، کسی که بیشتر از همه شما بیاد مرگ باشد. یا اینکه مثلا از مثل سرکار عضو بارها و بارها در فرماشات مرسومی گفتن مرگ ناس به ناسیه شما چسبیده باشد، مقابل چشمتون رژه بره مرگ، مرگ رو همیشه ببینید. خب این تذکر به مرگ رو از کردم نه به خاطر این است که لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است، غم مرگ موجب باشه که ما زندگی امروز رو فراموش کنیم، دست رو دست هم بگذاریم که ما داریم میمیریم در مسیر مرگیم، بعد نشاط و تلاش و کوشش رو از ما بگیره. نه، عکس اینه. به ما گفتن یاد مرگ باشیم، یعنی یاد تلاش باشیم، یاد کوشش باشیم. به ما در فرمایشات معصومین گفتن به دنیا و آخرت میدونی چگونه نگاه کنیم، به دنیا به گونه نگاه کنیم. کن دنیا که انک تعیش فیها ابدا و کن للآخره که انک تموت غدا. سیاق جمله مهمی است در فرمایشات معصومی. برای دنیا تون اونچنان باشید که همیشه در این دنیا خواهید بود. کن للدنیا که انک تعیش فیها، یا کن للدنیا که انک تعیش فیها ابدا، اما به کن للآخره که انک تموت غدا. اما نسبت به فردا و آخرت تون احساس کنید که فردا میخواد بمیرید. خب این حرف، این مطلبی که از کردم خدمت عزیزان،
به دنیا به گونه نگاه کنید، فرصت دارید، مشکلی هم ندارید، امروز نشو فردا کار انجام میدید، ان شاء الله بهرتون از زندگی میبرید، تمتعتون رو میبرید، اما نسبت به امور و کارهایی که مال اون طرفه، نسبت به کارهایی که میخواد به عنوان قدم اول انفسکم پیش بفرستید، نسبت به اون کارها چگونه باشید، نسبت به اون کارها هیچ احتمالی که فردا هم هستید نداشته باشید، بدانید که ممکنه فردا نباشید. در امور مادی دنیا تعجیل به جا نیست، در اموری که مربوط به آخرت میشه تعجیل وظیفه است، رواست، سزاست. اگر ما رو تذکر به مرگ میدن، برای یک عزیزان ما رو به شوق و رغبت برای تلاش و کوششی که مربوط به عالم آخرت و فرداست ما رو جدی کنن و ما رو تشویق کنن و تذکر، نه اینکه بخاطر اینکه یاد مرگ ما رو سرمون در گریبان بفر و ما رو محزون کنن، ما رو غمی کنن و از تلاش و کوشش باز بمانیم. هرگز این چنین نیست که تذکری که در اسلام وجود دارن. در مورد مثلا این تذکر هم این دوره، گاهی کلمه تذکر حجاب عمل می شود برای انسان ها. یعنی انسان ها را می گن آقا تذکر تا الله هرچی خود شد، یک کاری که می خوام دیگه بی حساب کتاب انجام بدن می گن چی؟ می گن تذکر تا الله. گاهی مزاح از می کنم، گاهی کسی آقا این خدا نیست دیگه هرچی خود شد، هر کار بی حساب و بی کتاب یا می خواهی از امیر مومنی صلوات الله علیه، هر کار بی حساب کتاب میشه تذکر تا الله. نه این نیست، معنای تذکر این نیست. توکل از مراتب عالی ایمان است. توکل اصلا در خود لغت اظهار و عجز، وقتی انسان اظهار عجز خودش رو میکند و اعتراف به قوت دیگری میکند، نام این توکل است. توکل یعنی انسان عجز رو میفهمد و قوت دیگر رو درک میکند. در خود لغت با هم توکل رو این رو معنا میکنند. انسان وقتی که عجز خودش رو و ضعف خودش رو در پاره از امور حس می کند و بعد اونگاه می داند در این امور مظهر قوت خدا هست، این انسان متوکل نسبت به خداوند است. همین بحث به کالتی که ما در عرف اجتماعی و حقوقی خودمون داریم، یعنی وقتی شما در این مسئله حقوقی احساس می کنید که اون رشد فکری مطالعات لازم رو در مسائل حقوقی ندارید، نصیب کارتون نبوده، زندگیتون نبوده که این مسائل رو بدانید، این اطلاعات رو بیرون داشته باشید، خب بعد در این دعوا و در این مرافعه که دارید چکار میکنید؟ بگید آن بهترین راه اینه که از یه وکیل زبده و خبره استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی خودتون در این مسائل اطلاعات ندارید، به کسی مراجعه میکنید که اطلاعات داره. بعد اونگاه ها میگید بفرمایید شما در این پرونده ما اون که میخواهید عمل کنید و تصمیم گیری کنید، ما هم در کنار شما هستیم. ذکانه این که انسان وقتی متوجه میشه که در این مسائل نمیداند، اون کسی را که میداند در مسئله خودش به مدد میگیرد و به یاری میگیرد. توکل بر خداوند سبحان یک چنین مفهومی دارد، یعنی خدای ما در خیلی از مسائل نمیدانیم بخونیم یا نخونیم، بریم یا نبریم، بنشینیم یا ننشینیم، خدایا باشیم یا نباشیم، ما نمیدانیم خیلی از مسائل را. لذا و توکل علی الحی الذی لا یموت، خدا را در تو تکیه میکنیم، بر تو توکل میکنیم، یعنی تو بنویس لایحه ما را، خدایا تو فرمان بر ما بنویس، تو دستور برای ما بنویس، تو نسخه برای ما صادر کن، اونگاه ما عمل میکنیم، ما به کار میبندیم. معنای توکل عمله، نه دست به دست گذاشتن و گوشه نشستن. در کلام عرب به کشاورز متوکل میگویند، به زراعت توکل میگویند. خیلی جالبه این نمیدید که زراعتی که بیان این بزنش رو میپاشد در دل صحرا، حالا عرض به خدمتون هنوز نه خبری است این زمین مرده رو نمیداند که آیا بهار چه میشود، آیا بهار بارش دارد، هوا اون عرض به خدمتون بارندگی لازم رو دارد ندارد، آیا این بذرها میگوید نمیگوید، میاد این بذرها رو میریزد در دل بیابان و رها میکند. نام این عمل تذکره، نام این عمل تذکره، چون میگن که خدایا از من این بود که برم بذر مناسب انتخاب کنم، این زمین رو هم شیار لازمش رو بزنم، حالا این بذر مناسب به این زمین مناسبی که دارم میپاشم دیگه بعدش با من نیست، تو خودت گفتی چون که بذر است و بروی آنه خداش انتون تزرعونه و هم نحن زارعونه، خدایا تو زارعی، تو میرویانی، این تذکره. توکل عملی است که به فرمان خدا انجام میشه و بعد به بار نشستن و نتیجه اون به فرمان خداست. پس توکل اولا بیکاری و بیاری نیست. توکل دست به دست داشتن با خدا کریم کنند نیست. دوم توکل فرمانبری از خداست. وقتی ما متوکلیم که فرمان خدا رو عمل کنیم، دستور خدا رو عمل کنیم و الا تا در مقام عمل برنخیزیم، مفهوم توکل محقق نمیشه. در توکل چیز ساده یا نیست. وقتی از وجود مرکز حضرت باقی سآل کرد ما حد و توکل، اون حد و تعریف نهایی توکل چیست؟ فرمود الیقین بالله. اون مقام یقینه که وقتی خدا به گفته است میرساند، میرساند. اگر خدا گفته است متقی باش، در به روزی باز میشود، میشود. لو ان اهل الورا آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. اگر مردم تقوا بگزینند، ایمان بیاورند، خداوند برکات آسمان و زمین رو به اینها میدهد. متوکل اینه که این وعده خدا رو میپذیرد و شروع میکند به تقوا داری. این میشه توکل. بعد نتیجه رو میبینند. متوکل آن است که خدا بهش گفته است قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. شما راست بگید مسلمان ها در کلام و در گفتارتون تو زندگیتون، خدا کارهاتون اصلاح میکنه. متوکل اینه که اینو میپذیرید، یقین داره به اونچه خدا گفته است. قول سدید، قول محکم میگوید، راست سخن میگوید، نتیجهش هم میبینه کارهاش هم اصلاح میکنه. خدا هم اصلاح تو پیچ و خمهایی که دیگران میمانند دور نمیمانند و گرفتار نمی شود. این معنای توکل است. منطقه آقامی بحث های اخلاقی و عرض به خدمتون کمالات روحی که مطرح می شود، بعد از توکل چیزای دیگه هم نیا. این قسمت اول گرد توکل می کنی در کار کن، چشم کن پس تکیه بر جبار کن. بعد از توکل هم مراحل بعدی وجود دارد. استعذار دارد بعد از توکل مثلا تفویض است و اونگاه تسبیح. یعنی تازه بعد از مرحله توکل اون کمالات و مقامات بعدی روحی انسان شروع میشه. در توکل میگید خدایا من تو را جعلت که وکیلا، من تو را وکیل خودم قرار دادم. حالا میگی این کار بکن، اون کار رو بکن، انجام میدم. گاه میبینی در حکم دادگاه مینویسد که موکل هم همراه وکیل محترم باید در جلسه دادگاه حاضر باشد. موکل با وکیل با هم حاضر میشن. در تفویض این طور نیست. در تفویض افوضا امری الالله دیگه این نیست که موکل کنار وکیل باشد، مفوض کنار موفوض، مفوض و الیه باشد. تفویض دیگه فاگذاری امر مستقیم به خداوند سبحان است. من کنار میهد دیگه مفوض امری الالله. خدای اگر اللهم این کانت الحیات و خیرن لیف احد و این کانت الممات و خیرن لیف ترحم. وارد شده از موسی بن جعفر و یک کسی چشمش افتاد به امام، گفت دعا کنید که خدا منو ببره. گاهی بعضی از دوستان میگه دعا کنید خدا از ما بگذره و ما رو ببره. گاهی بعضی از مؤمنین این جمله رو میگن حالا در بیماری، در گرفتاری ها، تو زندگی خلقشون تنگ میشه، شرم سر نیست، میگن دعا کنید که خدا ما رو ببره، از ما بگذره، ما رو ببره. این همچین جمله بس موسی بن جعفر هم در منافات دارد با تفویض امر الله. این درست نیست. او اللهم این کانت الحیات و خیرن لیف احد. خدا اگر تو حیات را خیر برای من میداری، زندگی و ماندن را با تمام رنج ها و درد های اون صلاح من میداری و حکمت تو افتضاح میکند، به من عمر بده. خدا اللهم این کانت الوفات و خیرن لیف احد. اگر مرگ من را خیر و سعادت من میداری، مرگ من برسان. این ما چه کاریم؟ ما در اینجا نقشی نداریم. ما خدای کار را صد درصد به تو واگذار کردیم و به تو تفویض کردیم امور را. حالا یک قدری که انسان بالاتر میاد از مقام تفویض میذاره میشه مقام چی؟ میشه مقام تسلیم. دیگه در مقام تسلیم من نیست که کار را به او واگذار کرده باشد، بلکه اذا قلت ما از لبتها آمد مجیبتا حجوب که زنب الله مقام و صبحی زنب. اینجا بیده در مقام تسلیم من وجود ندارد که بگویم خدایا من تو را وکیل خودم کردم، من تفویض امر به سوی تو کردم. اصلا من وجود ندارد که بگویم اینجا دیگه من برداشته میشود. هر آنچه هست اوست. در واقع مرا کوبیدم، گفت که هستی، گفتم نه، گفت برو سال بعد آمدم در را کنویدم، گفتم که هستی، گفت که هستی، گفتم ما، گفت برو. سال بعد تا آمدم در را کنویدم، گفتم گفت که هستی، گفتم تو، گفت بند رو. در مقام تسلیم دیگه منی وجود نداره که در رو ببندن. اینجا جاییست که تمام وجود انسان قل ان صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب العالمین بذات اومد این نام تسلیم بذات اومد صلات من، نسک من، زندگی من، همسر من، فرزند من، اصلا اینا نیست، من نیست، هر جهت خدایا تو هستی، هر جهت عنایات توست، هر جهت تجلیات توست، هر جهت حضور توست، هر جهت تفضلات توست. فعلا ما چی من در زمان پیچ بیچ، چون علم کو خود ندارد هیچ هیچ. من عددی نیستم که بخواهم بگویم من یا تو پروردگار. پس بنابراین دل اینجا خداوند سبحان فرمود اطاعت کنید خدا و رسول را، با جان و دل بپذیرید فرمان خدا و رسول را، با کره نباشه، با جان و دل باشه. فرین فرد نیکم اگر نزول کمک میکنه به فهم آیه برای ما. قبل از اینکه شما نزول از کنم، اولا کلمه عدو دو معنای عمده درش وجود دارد. کلمه عدو که ما دشمن معنی کنیم، یکی اینکه کلمه عدو از ماده عدو، عدو یعنی خیلی به شدت دویدن. عدو را که عدو میگوند، وقتی شما سریع میدوید دیگه اون حدودی که باید رعایت کنید، یعنی در مسابقه دو میدانی دیدید مثلا دوی صد متر، دوی دویست متر که این درنده باید خیلی استارت قوی بزنه و یک ضرب باید دو کوب تا آخر بره. وقتی به خط پایان میرسن دیگه نمیتونن خودشون درنده ها کنترل کنن، همون مقدار صد متر که درنده پنجاه متر دیگه هم همینطور میدوه تا این درنده بیسته. وقتی انسان تون میدود بعد ایست کردنش چی میشه؟ مشکل میشه. شما میخواید خیابان خوانی هشت بیاید، وقتی از دادن خوانی گاز ماشین رو گرفتید و نمیدارید خوانی هشت کدومه، به شدت دارید میاد تا چشمتون به تابلوی هشت میفتن، میبینید پنجاه متر رفتی پایین تر، باید برگردید در نقب بگیرید بیاید وارد مقصد و مقصودتون بشید. عدو را عدو میگن، دشمن را عدو میگن، چون در برخورد با انسان تندروی میکنه، جوری میده که بعد ممکنه جبرانش مشکل باشه. این که میگن در دشمنی هم سعی کنید آرام دشمنی کنید. اگر باید کسی میخواید ببرید، اگر باید کسی میخواید قطع کنید، اگر میخواید باید کسی عداوت نشان بدید، باز با عدو بتونم جوری دشمنی کنید که قدری در دشمنی کردن چیزی بگذارید. کمند مهر از چنان پاره کن که گر روزی شدی ز کرده به شیمان، تمام به هم روزی. باز همونجا این محلی بگذارید. پس در عداوت و عدو تندروی و گذر از مرزها وجود دارد. یک دوم، به یه زمینی، به یه فضایی که پستی بلند نامناسب ناهماهنگ است میگن ارض و عرض. ارض و عرض به چنین زمین عدو یه کسی که ناهماهنگی با ما دارد، هماهنگی با ما ندارد. این دو معنا در کلمه عداوت و عدو وجود دارد. حالا با خودتون به این عرض میکنم در شأن نزول آیه شریفه به پسترین آیه را ناظر به موارد مثل هجرت و جهاد کنستن، یعنی مواردی که مثلا فرض بفرمان میخوان مسلمان ها هجرت کنن، فرض کنید هجرت به مدینه است، میخوان مسلمان ها با پیغمبر مکرم اسلام هجرت کنن، اما این پای دست بزن و فرزند تنها بزن و فرزند موجود بشون که اینها در تصمیم گیری درست دارن نمیکنن، خاندانشون به ایادشون اینا رو پایبست میکردن، نگاهشون میداشتن، اینا از توفیق و همراهی و معیت با پیغمبر محروم میشدن. یا حتی در جهاد وقتی پیغمبر اعلام حرکت میکردن، ادهی رو مثلا نمیداشتن مثلا فرزندشون، میگفتن نه حالا کار منحصر به شما که نیست، دیگران هم که هستن خواهش رو شما برید. پایبست این ها میشدن. بعض از مفسرین این امکان رو در زیر آیه شریفه نوشتن، اما بس کلیست، هم این موارد هم فراتر از این هست. من اگر این توضیح میدم تا بکنم فرمون بدانید این من ازواج کن با اولاد کن عدو و لکن. یه حدیثی دارید خیلی عجیبه، یو اتها به رجل یوم القیامه، این در فرماشات ذرات مقدسه معصومین محمد و آل علیهم السلام مکرر داریم یعطی به رجل یوم القیامه، این انسانی رو فردای قیامت میارن. بعد پرونده‌اش رو که نگاه میکنن خیلی متأثر میشه، منادی حق اعلام میکنن در محشر، این مردیست که اکل عیاله حسناته، این کسیست که عیال زن و فرزندش حسناتش رو خوردن، خوبیهاش خوردن، چیزی نداره برای عرضه کنه. گاهی در بعض از روایاتمون داریم که حلاک و رجل علا، یعنی عیاله زمانی میرسد که حلاک انسان و نابودی انسان به دست زن و فرزندش میشه، خورنده ایمان زن و فرزند میشن، آقای انسان میشن، ایمان انسان رو به باد میدهد. این آشفرها رو داریم در روایان که در خط و در مسیر همه این آن میشن این من از راج کن با اولاد کن ادو بند کن بدم اینها دشمن شما میشن. من یه جمله کلی عرض می کنم، اگر رسیدم تکمیلش می کنم و الا فردا خدمت عزیزان. ببینید دوستان عزیز، گاه محبت محبت نیست، گاه ما در قالب محبت داریم به فرزندمون و همسرمون محبت می کنیم یا محبت می بینیم، اما با منطق قرآن این محبت نیست. یه کلمه خلاصه، مشابه این آیه اون کلمه مبارکی است که قل ان کان، بگو پیغمبر، قل ان کان آباؤکم، اگر پدرانتون، ابناءتون، فرزندانتون، امسرانتون، عشیره شما، اموال در طرفتموها، تجارتون تخشون کسالها، مساکن ترزونها، اگر اموالتون، اگر اولادتون، اگر سرمایه های شما، اگر دلبستگی های قبیلگی و قومی شما، اگر این عناوین و اعتبارات اجتماعی شما و احب الیکم من الله و رسوله و تربصوا حتی یأتی الله به امره، اگر اینها از فرمان خدا و حکم خدا و امر خدا و رسول در نزد شما جدیترند و پای شما رو بیشتر میبندند، منتظر باشید تا عقوبت خدا سامنتون رو ببینند. منتظر باشید، هشدار دهد. اون محبتی که در تعارض با محبت خداوند باشد، اون محبتی که در تعارض با فرمان خداوند باشد، به گزارش قرآن عدالت هست عزیزان، دشمنی محبت هست. اون همسری که با آستان خود موجب میشود که شوهر دچار حرام الهی میشود، در مسیر معصیت خدا قرار میگیرد، این عدالت را دارد به همسرش نشان میدهد. هرگز برخواسته از محبت نیست این گونه احساسات. اون شوهری که همسرش رو به بی‌عفتی تشویق میکند و ترغیب میکند و از او میخواهد، اون همسری که مسائل خلاف عقل و شرع رو همسر طلب میکند، این عین عداوت رو داره به زنش نشان میده، نه محبت. اون فرزندانی که خواسته هاشون، اعمالشون، افکارشون پدر رو و مادر رو از خدا دور می کند و فاصله میان پدر و مادر با خدا ایجاد می کند، اینها متاسفانه باید گفت صریحا عدو و دشمن پدر و مادر، نه دوست پدر و مادر. خیلی از دوستی هایی که ما در دنیا می بینیم قالب اون دوستی است، اما محتوای اون دوستی نیست. در خیلی از نامهربانی هایی که ما در دنیا بدمون میاد، اینا عین محبت. اگر ما متوجه باشیم گاه پاری از محبت ها لازمش تیم زندانی نیست. این طبیب محترم اگر دلش به حال این دیوار رو بسوزد، بگید این مریض رو، این دوست من، این نمیدارم بقیل 30 ساله منه، من چگونه کار به جنبالی رو بگذارم و شکنش رو برم، این قبضه رو دریارم. اگر این طبیب اینجا رو خواهد مهربانی بکند و احساساتش به خرج بدهد و آزن نشد تیم رو بگذارن، این علاقت کرده است. اما اگر تیم رو بگذارن و ببرن، محبت کرده است. گاه محبت ممکنه زبان رشدی داشته باشد، گاه ممکنه علاقت زبان شیرینی داشته باشد. این رو باید مراقب کنید. عرض کردم با توجه به این روایاتی که خدمت عزیزان گفتیم، آیه شریفه هشدار دهنده است. اگر خواسته های زن و شوهر در زندگی به گونه است که اینها رو به سوی خروج از طاعت خداوند میده، به سوی بی‌تقوایی سوق میده، به سوی بی ایمانی سوق میده، و فاصله گرفتن از حقیقت، فاصله گرفتن از ایمان و دیانت مصداق آیه شریف است. اینا عدوان فیا جدنا انا قتیل المحبتی، گوی با محبت میخواد ما رو بکشن، گوی با محبت سر ما رو میبرن. پناه میبریم به خدا از اینکه با محبت سر ما بوری بسرد، نه با دشمنی ظاهری. گاه خاری از فرزندان قرآن میگه ببینید اینا حالا سخن خداوند سراسر من بلاحاظ موقعیت خودمون عرض میکنن. گاه میبینید یه متاسفانه یه پدر دیدیم اینها رو همه تون دیدیم برها از هیچ سر خشکی نگذاشتن، از هیچ حق و ناحقی نگذاشتن، جمع کردن، لوکه کردن سرمایه ها رو. کجا میخوام برای آقازاده بفرستیم؟ آقازاده مشغول تحصیله، تأمین آتی آقازاده میکنیم. پا رو بر روی حلقوم بندگان خدا گذاردن، ظالمانه و خصمانه و برخورد کردن، حقوق انسان ها رو متجاوزانه ازشون گرفتن که میخواهم تأمین آتی فرزندان چون ببرد. این فرزندان آتش جان این والدینه، اینها پردن نیستن. این انشاءالله فردا خدمتون عرض میکنه که خداوند سبحان فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنتون. این انشاءالله فردا بررسی میکنید در آیه بعدی خدمت عزیزان. همین فرزندی که میتواند المال و البنون زینت الحیات دنیا، قرآن از این طرف میگه مال و فرزند زینت حیات دنیاست، اما از این طرف میگه عدو لکم، عدو شماست. یعنی سیاست درست در برخورد با فرزند و همسر، شوهر و زن ممکنه موجب زینت باشد، ممکنه موجب عدالت باشد. بحث اساسی است. با توجه به ادامه بحث و مطالب انشاءالله فردا خدمت عزیزان تشمیل سخن رو مطرح میکنم. اون فرزندان که موجب تقرب انسان، اینی که در روایات مولدار این عزیزان بهترین همسر، بهترین شوهر، بهترین زن، اون زن و شوهری هستن که مقرر انسان به طاعت خدا باشه. یقین و زوجه و زوجه و عدد تقوا، زوجه و عدد تقوا. بهترین زن اون زنی که در راه تقوا و سلامت زیستن به شوهرش کمک کنه. من در صدد بیانی نیستم که یه طرف صحبت کنم. آن وقتی میبینید حضور مقدس زهرا مسیح سلام الله علیها وقتی که در اون ماجرای بسیار زیبایی که زمانی از کردن تا دیدن، وقتی نگاه کردن امیر المؤمنین به صورت حسنین، این رنگ زرد این فرزندان رو دیدن، این حالت رو دیدن، قبول فاطمه جان بگه یا آمد حسن چند روزه که در خانه چیزی نداره. فرزندان خود چرا به من چیزی نمیدی؟ حضرت فرزندان اینی لستحلی من الهی انا اکلف نفس که ما لا تقدر علی. فرمود علی جان من از خدا حیا میکنم و خجالت میکشم به تو تکلیف میکنم که تو توان انجام اون را نداری. یا وقتی من میدونم تو نمیتوانی در این شرایط اقتصادی جامعه در من کاری بکنی، من اگر تکلیفی به تو بکنم معصیت به خدا کردم. امین از تحلیم اقناعه اما بکنم به نفس که ما لا تقدرانه. اون همسری که میداند مقدورات شوهرش رو تشخیص میده، بعد خواسته رو مطرح میکنند. این داره کمک به ایمان همسرش میکنه، کمک به تقوای شوهرش میکنه. اون همسری که بی‌حساب و کتاب خواسته ها رو مطرح می کنند، پرم توی کفش می کند. این داره از مسیر تقوا همسر رو خارج می کنه. زن به بعد و به بعد خانیده می کنه. زن به شوهر یا شوهر بزن، فرزندان به والدین یا والدین قسمت فرزندان. خب خداوند سبحان دلها به نور آقیت کلام خودش بیش از بیش منور و مزین بگردانه، به توحید از فهم آیات نورانی خودش رو به ما مرحمت کند، به توحید علم و عمل رو به همه ما هدایت بفرمایید. صلوات بر محمد. از کلمه من یؤمن بالله یهد قلبه و تنها آنی که موجب می شود نوائب و مسائب در ضرور دل انسان قرار می یابد و وجود انسان حضر می کنه مشکلات زندگی رو ایمان به خداست. هر نظر ایمان فراتر هست. از نشانه های بارز مؤمن سخن کوتاه سری عرض می کنم. از نشانه های بارز مؤمن در روایات ما وقتی ردیف می کنند تنصیب و صفات به اصطلاح عدلی صفات مؤمن رو می چینند. المؤمن را سکته تفکر. مؤمن کسی که وقتی ساکته از سکوتش بدونید که داره فکر می کن. اصلا سکوت بی خود نداره مؤمن. انگامی که سکوت دارد در اندیشه فرو رفته است. رضا نداره اعتبار. وقتی نگاه میکنن نگاه مؤمن نگاه تحقیری نیست. نگاه مؤمن نگاه تفننی نیست. نگاه اعتباری است. به هر چی نگاه میکنن عبرت میگیرن. رضا نداره اعتبار. و ازا و ازد توریان صلاح. مؤمن وقتی که مبتلا میشود صبوری دارد. شکیبایی دارد. و ازا او آتیان شکست. و وقتی هم بهش چیزی میدن اگر دولتی اگر موقعیتی اگر شوکتی دارد از حدود خدا خارج نمیشود و با شکرگزاری کامل نعمت خدا را به عنایت خدا را متوجه. ایمان نتیجه اون صبوری و بردباری و تحمل نوائب و دشواری های زندگی است. وقتی ایمان به اوج میرسد همه چیز در نظر انسان شهر میشه شیری میشه در کام شیده. گفت و الله ما رأی مکسور قد قتل اهل بیته. این رو دشمنان دارم میگن و خدا اصلا ندیدیم کسی که به ظاهر شکست خورده باشد و اهل بیت او مقابل او پرپر شده باشند، یعنی 18 نفر از عزیزان که ما اللهم به العرض شبیهون، یه نفرشون شبیه نداشت، نه عبدالله ابن حسن شبیه داره، نه قاسم ابن حسن شبیه داره، نه علی اکبرش، نه علی اصغرش، نه عباس ابن علیش، هیچ کنون از اینا در زمان خودشون شبیه ندارن، بعدشون شبیه داشتن. 18 نفر از کسانی که هیچ شباهتی به اونها در زمین نیست کشته بشن، اما ما این روحیه قطعان رو ببینیم. حضرت سجاد در مورد پدرشون دارن هرچه به ظهر عاشورا نزدیکی شد در اوج درگیری چهره پدرم افروخته تر می شده و گونه های پدرم گلگون تر می شد. گویا به بزم این پا می گذارد، گویا به دیدار و لقا می خواهد حسین کن ندیم. اون کسی که به اوج ایمان رسیدن چنین دل با قرار می خواهد، چنین دل با قرار می دهد، چنین آرامشی وجودش به دست شمشیر می زند یک تره تو این بیابان دوازده دلاستقاق را می راند تا اون برمد باز برمیگردد بارای بلندی سلام میزند لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اون زن و پولکی که درون یک ماه هستن میفهمد هنوز سایه پدر در سر است و هنوز حسین فاطمه نفس میکشد، اما عزیزان یه مرتبه دیگه خدا لا حول ولا قوت الا بالله نیامد بلکه ذکر را عوض شد. این دم کسی دعای قربانی میخواهد بسم الله وبالله وفی سبیل الله و انا منت رسول الله صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.